اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام توجه نمایید به اخبار ساعت. گوینده ژیلا سمی. نشست چهار جانبه سال با اشتراک افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین امروز دوشنبه 16 اکتبر در مسقط پایتخت عمان برگزار می‌گردد. احمد شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا گفت در نشست چهار جانبه صلح از جانب افغانستان هیئت شامل اعضای شورای عالی صلح به رهبری حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، اشتراک خواهد کرد. آقای مستقنی گفت در این نشست روی عملی شدن تعهدات قبلی و نقشه راه که قبلا ترسیم شده بود صحبت خواهد شد. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به صدای امریکا گفت تهمینه جنجوا، معین این وزارت، هیئت آن کشور را در نشست صلح رهبری می کند و وی روز یک شنبه وارد مسقط شده است. این نشست برای یک روز به ادامه نشست های چهار جانبه قبلی برگزار می شود. پنجمین نشست چهار جانبه ماه می 2016 میلادی در اسلام آباد برگزار شده بود. شمار کشته شدگان انفجار روز شنبه در مگادیشو، پایتخت سومالیا، به بیش از 276 تن رسید. ابیشیر عبدی احمد، یک سناتور سومالیایی، میگوید که بیش از 300 نفر دیگر در این انفجار زخمی شده است. مظاهره کنندگان خشمگین در اعتراض به این رویداد به جاده ها بیرون شده، گروه الشباب را که تصور می شود مسئولین عمله بوده است محکوم کردند. نیروهای عراقی نیمه شب یکشنبه به جانب یک پایگاه هوایی که در نزدیکی شهر کرکوک تحت کنترل کردها قرار دارد حرکت کردند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که پیشمرگه های کرد هشدار نیروهای عراقی را مبنی بر عقب نشینی از یک چاهرایی استراتژیک در جنوب کرکوک رد کردند. از این گذرگاه می توان به شماری از چاهای نفت منطقه راه یافت. این در حالی است که به گزارش وزارت خارجه عراق، ایران به تأسی از حکومت عراق برای در انزوا قرار دادن منطقه کردستان عراق، مرز خود را با آن ساحه نیمه خود مختار مسدود کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بستن مرز ایران با کردستان عراق همزمان با ورود قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران، به آن ساحه برای گفتگو با مقامهای کردی رخ داد. هدف از این سفر کاهش دادن تنش‌ها بین رهبران کرد و حکومت عراق است که به دنبال همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق آغاز شد. در همه‌پرسی ماه پیش 93% رای دهندگان از استقلال کردستان عراق پشتیبانی کردند. بر اساس خبری که تازه نشر شد، نیروهای عراقی بخش اعظم از منطقه کرکوک را بدون آنکه با مقاومت از جانب پیشمرگه ها مواجه شوند تحت کنترل گرفتند. ایدر العبادی، صدر اعظم عراق، دستور داده است که مقررات نظامی با همکاری مردم محل و پیشمرگه ها در کرکوک نافذ شود. نیروهای امنیتی مصر حمله تندروان بر یک تأسیسات اردوی آن کشور در صحرای سینا را خونسا کردند. اعلامیه اردوی مصر حاکی است که یک گروه از دهشت‌افکنان در حالی که یونیفرم سربازان مصری را بر تن داشتند داخل یک پایگاه نظامی در شهر العریش شده بودند. این افراد کاملا مسلح و کمربندهای انتحاری بر تن داشتند. این حمله در حال خونسا شد که یک روز قبل از آن 6 منصوب پلیس در حمله تندروان بر یک پسته امنیتی در اومه العریش کشته و 4 پلیس دیگر مجروح گردید. مصر مدت هاست که در بخشای شمالی صحرای سینا که با باریکه غزه و اسرائیل هم مرز است با حملات فزاینده تندروان مواجه است. نیروهای بحری اسپانیا میگویند 168 مهاجر را که سوار چند قایق کوچک بودند و از شمال آفریقا به جانب اروپا روانه بودند در بحیره مدیترانه نجات دادند. این نوع قایق به هیچ وجه برای گذشتن از آبهای مدیترانه مسئول نبود، اما قاچاق بران انسان بدون در نظر داشت خطراتی که متوجه مهاجرین بود، آنها را توسط این قایق‌ها به طرف اروپا فرستادند. و بنابر اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی اتریش که روز یکشنبه 15 اکتبر برگزار شد، سباستین کورتس، وزیر خارجه کنونی و رهبر حزب محافظه‌کار مردم یا OVP توانسته است با کسب 31.4% از آرا بیشترین سهم را از 183 کرسی پارلمانی کشور از آن خود کند. به این ترتیب آقای کورتس 31 ساله جوانترین صدر اعظم اتریش و اتحادیه اروپا خواهد شد. حزب راست افراطی آزادی مردم اتریش یا FPO که مخالف سیاست‌های مهاجرتی است نیز با کسب 27.4% از آرا جایگاه دوم را از آن خود کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
برای حمایت از خبرنگاران صندوق مالی و خانه امن تأسیس می‌شود. سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. به همین آرزومندی میپردازیم به گزارش اولین بخش. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در افغانستان میگوید که به هدف حمایت بیشتر خبرنگاران صندوق مالی و خانه امن را ایجاد میکنند تا آن عده از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها که در جریان فعالیت هایشان مورد تهدید و یا هم با مشکلات مالی مواجه میشوند از این گزینه بهره مند شوند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
صدیق الله توحیدی مسئول بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در صحبت با صدا آمریکا میگوید که دو سال پیش طرح ایجاد خانه های امن و صندوق مالی را به حکومت پیشنهاد کرده بودند و حالا قرار است که این طرح عملی شود. به گفته توحیدی، ساخت خانه های امن در 8 زون از اصلی ترین بخش این طرح است که حکومت باید روی تامین آن همکاری کند.
خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای به حکومت ارجاع شده، این طرح تحت بررسی و غور است.
به گفته مسئولین کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، ریاست جمهوری افغانستان با این طرح موافقت کرده است. آمارهای دفتر نی و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست امسال ده‌ها مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است. بشیر انصاری مسئول این کمیته در شمال افغانستان به صدای آمریکا می‌گوید:
در 6 ماه نخست سال جاری 73 مورد خشونت در برابر خبرنگارا در کل افغانستان اتفاق افتید و خشونت در برابر ازیا صورت گرفت که 13 مورد ازیرا در شمال افغانستان یعنی شامل این رقم میشه و ما انتظار داریم تا این خشونت‌ها کاهش بیابه، اما تا زمانی که جنگ در افغانستان پایان نیابه این خشونت‌ها همچنان ادامه می‌یابد.
با این حال ایجاد خانه های امن و صندوق مالی برای حمایت بیشتر از خبرنگاران و کسانی که کار اطلاع رسانی می‌کنند آیا می‌تواند در کاهش خشونت علیه خبرنگاران مؤثر باشد؟ شمار از خبرنگاران در شمال به این باورند که حمایت از خبرنگاران نباید با برخوردهای پروژه‌ای طرح و عملی شود. باید حکومت با مجازات خشونت کنندگان جلوی این پدیده را بگیرد. لطیف سهاک یکی از خبرنگاران به صدای آمریکا میگوید:
به نظر من چرا باید به صندوق کمک و خانه هم ضرورت پیش شود؟ یک استلاس که میگه از مالجه کرده وقایع بهتر است. ما خوان همکاری هم جانبه حکومت در راستای جلوگیری از خشونت هستیم و باید حکومت خشونت کننده ها را مجازات کنه تا کسی در مقابل خبرنگاران خشونت نکنه و بر خبرنگاران خانه هم ضرورت نباشه.
شماره از خبرنگاران نیز میگویند ایجاد خانه های امن و صندوق مالی باید بر اساس یک روند شفاف ایجاد گردد تا هم مردم و هم نهادهای کمک کننده از ادامه این برنامه مطمئن باشند. فهیم عقبین یکی از خبرنگاران بلخ به صدای آمریکا گفت:
صندوق حمایتی به یک نوع میتونه که از حداقل مشکلات از روی دوستای خبرنگار ما که مشکلات مالی دارن بکاهه، ولی طرز ارائه ازی باید یک پروسه شفاف باشه که اعتماد سازی شوه که هم دولت هم نهادهای مختلف و حتی مردم میتونه که در این سم بگیره.
از سوی هم به باور کارشناسان ایجاد خانه های امن در 8 زون افغانستان و صندوق مالی برای خبرنگاران میتواند تا حد کارکنان رسانه‌ای را مورد حمایت قرار دهد. مبینه خیراندیش از مدافعان حقوق خبرنگاران با صدای آمریکا میگوید:
اولا ایجاد صندوق حمایتی میتونه که خبرنگارا را بخاطر سرنوشتشان، آیندهشان یا مشکلی که در زندگیشان پیش میآید امیدوار بسازه. و در قسمت خانه هم باید یادآور شم که خانه هم میتونه یک مکان امن برای خبرنگارای ما باشه. خبرنگارای ما که در نقاط مختلف و فعالیت اطلاع رسانی دارن، زمانی که با مشکلی برمیخورن، زمانی که تهدید میشن، جانشان به خطر میفته، واقعا جایی نیست که اونا را نگاه کنیم. بنان از نهادهای حمایتی تقاضا دارن که بیشتر با حکومت فشار بیارن، بیشتر جامعه جهانی را متوجه بسازن و بیشتر متوجه جان و کار خبرنگارای عزیز ما باشن در افغانستان.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در همکاری با فدراسیون بین المللی خبرنگاران در افغانستان در حال روی چتر حمایتی برای خبرنگاران با حمایت حکومت افغانستان کار میکند که خبرنگاران در این کشور از موجودیت خشونت علیهشان ابراز نگرانی میکنند. آمار نی نشان میدهد که در جریان 3 سال گذشته حدود 500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل تهدیدهای جانی افغانستان را ترک کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دور تازه جلسه 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امروز در مسقط پایتخت عمان دایر می شود. این سلسله مذاکرات که از آغاز سال گذشته میلادی شروع شده بود، پس از 16 ماه وقفه به هدف یافتن یک راه حل سیاسی برای موزلی افغانستان از سر گرفته می شود. سلسله جلسات 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور در پاکستان توقف یافته بود. در رابطه با این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با مولوی عبدالخبیر اجقون معاون شورای عالی صلح انجام داده است که با سخنان آقای اجقون در مورد دور تازه این مذاکرات آغاز می شود. توجه کنید.
جلسات 4 جانبه یعنی افغانستان، چین، پاکستان، ایالات متحده آمریکا پیرامون پروسه صلح و آشتی اولین بار در تاریخ بسیار که در 1994 شروع شده بود. البته 5 بار اینا روی مسائل روند تفصیل روند پروسه صلح در افغانستان تبادل افکار کردند و برای آخرین بار که در افغانستان اجلاس دایر شد، در اینجا پاکستان یک سلسله تعهداتی را در قبال مسئله افغانستان منطقه برای سیریز و دیگه متعهد شدن که باید صادقانه همکار باشند و متاسفانه عدم عملی ساختن پاکستان بر تعهدات خود یا پایبند نبودنش بر تعهدات خود باعث شد که این اجلاس 4 جانبه بعد از 5 بار بی نتیجه پایان پیدا بکنه و ما فکر میکنم که آل زمان آن رسیده. ما میدانیم که یک سلسله به اصطلاح فرصت هایی را برشماریم، بر مبنای این فرصت ها میتوانیم بگوییم که این بار اجلاس 4 جانبه در عمان منتج به یک نتیجه بسیار مثبت خواهد شد، به دلیل اینکه بعد از اجلاس بریک و بعد از اجلاس شانگهای در مسکو که چند روز قبل دایر شد، این نشان دهنده این است که یک اجماع منطقه‌ای هم وجود دارد که تا در افغانستان صلح و ثبات برقرار نشوه، منافع شهرهای منطقه هم به خوبی به وجه احسن و مشروع تامین شده نمیتونند.
این نشست در حال صورت میگیره که خب فشارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا بالای پاکستان برای تلاش در روند صلح افغانستان و همچنان مبارزه با دهشت افغانی افزایش یافته. شما چه فکر میکنین که فعلا در سیاست پاکستان در این زمینه خاص یک تغییر آهسته آهسته قرار است رو نما شوه؟
اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال جنوب آسیا این هم بیانگر این است که آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگی که داخل در قضیه افغانستان است، اینا به این نتیجه رسیدن که تا یک فشار لازم را برای او کشورهایی که خشونت و جنگ برای بالای افغانستان تحمیل میکنه دامن میزنه یک فشار لازم وارد نشوه فکر کردن که یک صلح امنیت در افغانستان نمیاین. پاکستان این بار متفاوت تر به اشتراک به جلسه چهار جانبه اشتراک میکنه که قطعا از او پنج اجلاس گذشته متفاوت است. فایده‌ای که برشمردیم از این لحاظ ما میتونیم بگوییم که برای افغانستان و پاکستان یک چانس بسیار خوب است که از این چانس یک استفاده بهینه را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان منطقه بکند. در اجلاس‌های گذشته چهار جانبه هم ما هیچ سراغ نداشتیم که طالبان بایستی دعوت شوند، ولی پاکستان در آخرین اجلاس متعهد شده بود که طالبان را متقاعد می سازد که تا با دولت افغانستان وارد مذاکره شود. قبلا هم معمول نبود که در نماینده های طالبان دعوت شود و این بار هم فکر نمی کنیم که لازم باشه از نماینده طالبان دعوت شود. می شود به مخالفین مسلح یا طالبان گروه های افغانی که علیه دولت
می جنگند آنها به تشکر جناب آقای اوشخون. آیا در آجندای صحبت مسئله بستن دفتر طالبان در قطر هم مطرح خواهد شد به نظر شما؟
نه، فکر نمی کنم که مسئله بستن نمایندگی طالبان در قطر برای فیلن عجالتا مطرح شود. و چندی قبل که مسئله مطرح شد از طرف رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و هنوز در افغانستان ایتر یک چی وجود نداره که به اصطلاح بالکل دروازه یک سوده برای مخالفین مسلح ببنده. و البته این مربوط به پالیسی دولت اسلامی افغانستان هست.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین‌ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. جنگجویان سوری به حمایت ایالات متحده عملیاتی را برای بازپسگیری مناطق در شهر شمالی رقه از گروه دولت اسلامی برانداختند. یک شنبه 275 تن از تندروان و خانواده هایشان خود را تسلیم کردند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
نیروهای دموکراتیک سوری یا SDF به رهبری کردها گفتند که عملیات جهت راندن تندروان از رقه همچنان ادامه خواهد یافت تا وقت تمام تندروان مجبور شوند خود را تسلیم کنند. نیروهای دموکراتیک سوری در رقه از اوایل جون تا حال به حالت تهاجمی بوده و 90% شهر را در تصرف خیش دارند. این شهر پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی پنداشته می شد. با گفته نیروهای دموکراتیک و فعالین مخالف، بسیاری از رزمندگان از کشورهای خارجی هستند که هنوز نیز در مناطق در شهر رقه باقی ماندند. عملیات تحت نام عدنان ابو امجد، یک قومندان عرب در نیروهای دموکراتیک سوری است. نامبرده در ماه آگست در نبرد با گروه دولت اسلامی در بخش مرکزی رقه کشته شد. با از دست رفتن رقه این یک ضربه دیگری به گروه دولت اسلامی خواهد بود، زیرا این گروه بیشترین بخش‌های را که در عراق و سوریه داشت از دست داده است. نیروهای عراقی شهر شمالی این کشور موصل را که بزرگترین پایگاه داعش بود در جولای گذشته پس گرفت. حکومت سوریه شنبه گذشته میادین را که در سرحد با عراق موقعیت دارد دوباره تسخیر کرد. گروه دولت اسلامی هنوز نیز بخش‌های از ولایت دیرزور و ولایت انبار در عراق را همراه با برخی از مناطق خرد و کوچک دیگر در اختیار دارد. روز شنبه ائتلاف برهبری ایالات متحده و مقامات محلی گفتند که رزمندگان سوری، داعش و ملکی ها اجازه خواهند داشت تا رقه را ترک بگویند، اما رزمندگان خارجی این کار را کرده نمی توانند. هدف از این کار این است تا جان ملکی ها حفظ شود، چون از آنها به حیث سپر انسانی استفاده شده می تواند. تا هفته گذشته چنین فکر می شد که 4000 از ملکی ها هنوز در داخل شهر رقه باقی مانده باشند. گفته می شود چندین صد از رزمندگان دولت اسلامی هنوز در رقه باقی مانده، جایی که در ابتدا بیشترین حملات دهشت‌افغانی از آن طرح‌ریزی می شد. رامی عبدالرحمن که در رأس یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که مقران در لندن است گفته است که دهشت افغانانی که طراح یک حمله بر فرانسه که باعث قتل تعداد به حساب می روند هنوز در رقعه موجودند. عبدالرحمن گفته است که این اشخاص متعلق به فرانسه یا بلژیک و یا هم شمال افریقا می باشند. در این حال تلویزیون دولتی سوریه می گوید که نیروهای حکومتی توانستند تا شهر میادین را از چنگ گروه دولت اسلامی بعد از مقاومت سرساختانه آنها دوباره تصرف کنند که در حقیقت بزرگترین دستاورد برای نیروهای دولتی حساب می شود. اینجایی بود که اکثر قائدین گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بعد از رانده شدن از سایر جاها به اینجا پناه می برند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در اتریش روز یک شنبه انتخابات عمومی دایر شد که در آن از جمله 3 حزب مطرح 2 حزب آن بر سیاست‌های ضد مهاجرین تمرکز دارد. اتریش چندین دهه از سوی احزاب میانه رو رهبری شده، اما این بار امکان دارد که احزاب راستگرا به پیروزی برسند. محمد احمدی با سید حسین هاشمی فعال جامعه مدنی در اتریش مصاحبه انجام داده و از وی در مورد تأثیر پیروزی احزاب راستگرای اتریش بر وضعیت مهاجرین پرسیده است. با هم یک جا به این مصاحبه گوش میدیم.
آقای سید حسین هاشمی، تشکر از صحبت شما با رادیو آشنا صدای امریکا. در اتریش امروز انتخابات عمومی دایر شد که در آن از جمله 3 حزب مطرح 2 حزب آن بر سیاست‌های ضد مهاجرین تمرکز داره. با توجه به اینکه چندین دهه گذشته احزاب میانه رو رهبری حکومت در اتریش باده داشت، آیا فکر میکنین که اگر احزاب راستگرا به قدرت برسن تغییری بر وضعیت مهاجرین در کل صورت خواهد گرفت؟
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم و همچنین تمام پناهجویان و شنوندگان صدای آمریکا. دو حزب هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم قوانین و شرایط رو میخوان برای پناهجویان بسیار سخت‌تر کنن. یک حزب FPO راست افراطی به رهبری اشتراخه و حزب OVP به رهبری سباستیان کورتز که در حال حاضر سباستیان کورتز در مرحله اول هست، یعنی رتبه اول هست، و حزب سوسیال دموکرات به رهبری کریستین کرن در مرحله دوم هستند.
بسیار خب. آقای هاشمی، در مجموع اگر بخوایم بدانیم که با این وضعیت وقت احزاب راستگرا در صدر یا پیشتاز هستند در انتخابات، اگر اینا به پیروزی برسن تأثیرش بر وضعیت مهاجرین چه خواهد شد؟
100% بی تأثیر نیست دوستان عزیز. خود مهاجرین خبر دارن و در جریان هستن. در این چند وقت گذشته این نمونه مثالش هنوز انتخابات شروع نشده، بیش از 90% پناهجویان در اتریش منفی میخورن، یعنی کیس های اونها رد میشه. این یک دلایلی که هست که نشان میده که تاثیر داره و به صورت مستقیم تاثیر داره. و نمونه مثالش این است که اینا خب در کمپاین های انتخابات تبلیغاتی خودشون بارها اعلام کردن، مثلا راست افراطی و حزب OVP اعلام کردن که باید پناهجویان سوسیال ها قطع بشه، شرایط بسیار سختی برای پناهجویان قرار بگیره، چه در قسمت پناهجویی چه در قسمت و باقی مسائلی که مثل کار، اشتغال هست و حتی اقامت و پناهندگی مهاجرین و پناهجویان در اتریش. اینها میخوان قوانین سخت‌تر بکنن و احتمالاً یک قانونی هست در ماه آینده در مجلس اتریش میره در رابطه با کم شدن حقوق سوسیال و حقوق پناهجویان از 847 یورو به 512 یورو.
خب آقای هاشمی، با کار تجربه که شما در بخش فعالیت مدنی دارین، تعداد مهاجرین در مجموع چند درصد نفوس اتریش تشکیل میده و ای که در چند سال گذشته که سیر مهاجرت به اروپا صورت گرفت، تعداد افغان‌هایی که مهاجر شدن به اتریش چقدر ارزیابی شده یا تخمین شده؟
خدمت شما عرض کنیم که خب الان در حال حاضر بیش از 8,300,000 جمعیت اتریش هست. از این 8 میلیون خب 1 میلیونش مهاجر هستن، یعنی شما حساب کنید از هر 8 نفر یک نفر پناهنده و مهاجر هستن در اتریش. و آمار دقیقی از پناهجویان در سال 2015-2016 و حال حاضر بیش از 90,000 مهاجر از سراسر کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان، لیبی و کشورهای دیگر به اتریش آمدن که از بین این 90,000 نفر در حدود تقریبا، البته با اگر آمار دقیق خواستید من بعدا در صفحه مجازی برای شما اعلام خواهد بکنم، تقریبا در حدود 38,000 تا 40,000 مهاجر افغان از افغانستان به اتریش درخواست پناهندگی دادن.
خب حالا وضعیت این مهاجرین افغان چه خواهد شد اگر این سختگیری های اقامتی یا مهاجرتی بر تمام مهاجرین وضع شود؟ وضعیت افغان ها چه خواهد شد؟
خب شما مطمئن هستید که خب احزابی که برزد مهاجر هستن از همین نقطه ضعف استفاده کردن که بتونن رأی بیارن از طریق مهاجرت، از طریق پناهجویان و مشکلات پناهجویان و باقی مسائل اجتماعی که هست، اینها در کمپاین های تبلیغات خودشون استفاده کردن. و از همه مهمتر چون دولت اتریش کشور اتریش کشور دموکراسی است و بر مبنای پارلمان و مجلس این کشور قوانین وضع میشه، یعنی اگر الان به فرض مثال هم یک حزبی ضد مهاجر رأی بیاره، بازم در مجلس باید قانون اصلی و تصمیم گیری نهایی در مجلس و پارلمان اتریش است که قوانین اونجا وضع میشه. ولی احتمالاً به نظر خود بنده، البته پیش بینی که خودم فکر میکنم باشه، کمی قوانین بعد از انتخابات در اتریش سخت‌تر خواهد شد. این به نظر من کاملا نمودش مثال هست که نمونه مثالش همین قانون جدیدی که از قرار هست به مجلس بره در رابطه با کم شدن حقوق پناهجویان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. مقامات محلی در ولایت دایکندی از افزایش آمار اقدام به خودکشی در آن ولایت خبر دادند. میگویند که در سال جاری این پدیده حدود 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت دایکندی از افزایش آمار اقدام به خودکشی جوانان در این ولایت خبر می‌دهند و می‌گویند که هرچند قبلاً بیشتر دختران در این ولایت به خودکشی اقدام می‌کردند، اما امسال این موزل در بین مردان نیز رایج شده است. بر اساس ارقام نهادهای دولتی در دایکندی، در 6 ماه گذشته سال جاری حدود 50 رویداد اقدام به خودکشی را در این ولایت ثبت کردند. جواد دادگر رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی می‌گوید که اقدام به خودکشی به امر عادی در میان مردم این ولایت مبدل شده است و نمیتواند حساسیت‌های اجتماعی را برانگیزد. آقای دادگر می‌افزاید
از آغاز سال جاری تا حالا 34 رویداد اقدام به خودکشی زنان در دفتر کمیسیون به ثبت رسیده و مورد پیگیری قرار گرفته. البته از میان 34 واقعه 2 موردش خودکشی موفق بوده و قربانیان در واقع جان خود را از دست داده.
ریاست امور زنان دایکندی افزایش آمار اقدام به خودکشی جوانان را در این ولایت نگران کننده می‌خواند. زکیه رضایی رئیس امور زنان دایکندی می‌گوید سال گذشته در 12 ماه بیش از 40 مورد اقدام به خودکشی در این اداره به ثبت رسیده بود، در حالی که امسال در 6 ماه این رقم ثبت شده است. شفاخانه ولایتی دایکندی نیز آمار اقدام به خودکشی جوانان در این ولایت را تکان دهنده می‌خواند. بر بنیاد آمارهای این شفاخانه بیشتر کسانی که پس از اقدام به خود کشی برای تداوی به این شفاخانه منتقل شدند از 15 تا 30 سال سن دارند. خان محمد همتا یکی از دکتران شفاخانه ولایتی دایکندی:
و تعداد کسایی که در شفاخانه ولایتی آمدند طی سال جاری، یعنی از نوروز دی طرف، 42 نفر از خانم‌ها بودند که دیجا اقدام به خودکشی کرده و در شفاخانه آورده شدند. 7 نفر از مردا بودند که از این جمله 2 نفر فوت شدند متاسفانه.
مقامات صحی در دایکندی میگویند که بیشتر افراد با خوردن مرگ مش و تابلیت های کیمیایی در این ولایت به خودکشی اقدام کردند. به گفته دکتر همتا، انگیزه بیشتر این قضایا اختلافات شدید خانوادگی، بیکاری، سرکوب کردن و شکست عواطف جوانان و افسردگی به عنوان پیامد آن تشخیص شده است. دایکندی از ولایت کم انکشاف یافته افغانستان است که بیشتر ساکنان آن زیر خط فقر زندگی میکنند. محمد رسول کریمی، استاد رشته جامعه شناسی در پوانتون بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا دلایل رو آوردن جوانان به خودکشی را چنین میگوید:
ما با همجادی یک اصل کلی که بر سر تمام خودکشی اثر گذاره و هر نوع خودکشی یک دلیلش ناباهنجاری و ناباسامانی های اجتماعی است.
آگاهان میگویند که دولت میتواند با اقدامات مانند فراهم آوری امکانات مورد نیاز برای برای جوانان، مجازات عاملان خشونت ها از میان برداشتن رسوم ناپسند و ارتقای سطح آگاهی مردم از پیشرفت این مشکل در این ولایت جلوگیری کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.